همه مسائل جنسی و همچنین درباره جنس مخالفش رو برایش توضیح میدم. من سوالی که دارم میخواستم ببینم کامل همه چیز رو الان میتونم برایش توضیح بدم یا نه بذارم بعض چیزها رو برای یک دو سال دیگه. با کمال سپاس فراوان از برنامه شما، سید والا جعفری از شهر شیراز.
خیلی سپاسگزارم. پرسش اول، از چند سالگی گفتن کم کم با به بچه یاد بدیم که این بدن مال خودته، کسی حق نداره به این حریم ورود بکنه. اینا معمولا باید از کی شروع بشه خانم؟
برخیش در رفتارهای ماست، یعنی که ما از همون زمانی که تعویض لباس انجام میدیم حتی در نوزادان حریمش رو دقت میکنیم، بعد کم کم بچه‌ها بزرگتر میشن، باشون حمام میریم، در فضاهای خصوصی تری هستیم، در رفتار ما میبینن. اما آنچه که ما بهشون دیگه کم کم شروع میکنیم به آموزش دادن از زمانی که کودک دیگه میتونه صحبت کنه و متوجه، مثلا هلوش 3 تا 4 سال، مخصوصا 4 سال به بعد که بچه ها کاملا وارد محیط های اجتماعی تری مثل مهد کودک ها میشن، دیگه شما باید آموزش ها رو به طور دقیق باشون شروع بکنین. از همین بدن اتمال خودته، رئیسش تویی، کسی دست نزنه، و بسیار خوبه که در قالب بازی ها باشه یا در قالب داستان ها و کتاب ها باشه. باز من کتاب معرفی میکنم، همون کتاب من مواظب خودمم، لطفا اینو برای بچه ها بخونین، انتشارات قنچه، برای اینکه بسیار ساده بسیاری از حرفایی که شما نمیدونین چجوری باید بگین رو در قالب شعر به بچه ها میگه و بسیار کتاب خوبیه. و بچه ها لازمه که وقتی همی چیزی رو میگین بگین حالا تو چی فهمیدی، و این به شما بازخورد میده.
بله.
و البته اینم بگم استمرار داشته باشه آموزش هاتون، یعنی وقتی به 4 ساله میگین هر از گاهی تکرارش کنید، در 5 سالگی به گونه دیگه، در 6 سالگی حرف همینه، شکلش عوض میشه، پخته تر میشه، عمیق تر میشه، و در واقع به بچه 4 ساله همون بیان رو دارم میگم، ولی با بیان بسیار ساده. یادمون باشه وقتی با بچه ها حرف میزنیم باید در سطح چشمشون قرار بگیریم، یعنی از بالا باشون صحبت نکنین، چون آموزشی رو اونجوری خیلی قبول نمی کنیم.
هم قدشون بشین،
هم قدشون
که تقریبا هم چهره به چهره مستقیم بتونیم براشون صحبت بکنیم. گفتن که بچه ها تا 4 سالگی میتونن، بعضی پدر مادر رو بچه رو بین خودشون میخوابونن، 4 ساله 5 ساله، تا چه سنی میشه به همین شکل پیش رفت؟
اصلا توصیه نمی کنیم به هیچ عنوان. بچه ها از همون نوزادی هم بهتره که جدا باشه فضاشون بین پدر و مادر. ببینید ما خب الان در واقع یکی از مسائلی که خب من در مطب باش مواجه هستم، اختلالات کارکرد جنسی در بزرگسالانه اساسا. خب خیلی از این اختلالات کارکرد بعد از به دنیا آمدن بچه‌ها شروع شده سر همین عدم مدیریت روابطشون. وقتی شما بچه‌ها رو وارد فضای خصوصی خودتون می‌کنید، هم برای اون کودک مضره چون متوجه تعاملات شماست، هم اینکه شما خودتون از روابطتون اون لذت کافی رو نمی‌برین، دچار مشکل میشین و دچار اختلالات کارکردی میشین. بچه‌ها که بزرگتر میشن متوجه این شوخی ها گاهی وقتا و رفتارهای پدر مادر هستن. شما در اتاق خواب وقتی بچه 4 ساله رو میارین چه جوری میخواین بعد تعاملات جنسی داشته باشین؟ به همین واضحی، یعنی خب این اصلا کاملا متوجه. باید بچه‌ها فضاشون جدا باشه. بچه‌هایی که دچار استرس‌هایی هستن، حالا کنار پدر مادر آوردنشون در یه تختی کنار یا مثلا بالاخره بگونه، نه اینکه وسط پدر مادرم، ولی باید جداشن با آرامش. من همیشه تاکید می‌کنم یک شبه تصمیم نگیرید که بچه رو در یه فضای تنها بذارید و در ببندید، چون استرسش رو چند برابر می‌کنین. گاهی وقتا لازمه حتی کمک بگیرین از روانپزشک اگر بچه شما دچار استرس‌های خاص هست، مثل استرس‌های جدایی و یا ترس‌هایی که باید بررسی بشن.
بله. و حالا تازه این یه جنبش هست، سایر مسائل هم مطرح دیگه که این بچه بالاخره عادت میکنه و بعد
اصلا بعد جدا کردنش خیلی سخته. وقتی بزرگتر میشه این عادته و بچه ها اصلا متوجه هستن که بین شما دارن میخوابن و خودشون حتی گاهی وقتا معذب ترن، یعنی حتی بچه ها گاهی وقتا ممکن در بگونه سوالایی رو مطرح میکنن، برای همین بهترین اتفاق نیفت.
یه بخش دومم پرسششون داشت اینکه آیا حقیقت باید به بچه‌ها بگیم. من میخوام برگردیم به همون سوال ابتدایی برنامه، مثالی که خودتون زدید.
بله.
بچه 4 ساله میاد میگه که مامان زایمان چیه؟
بله.
زایمان یعنی چی؟ حالا بالاخره شما فرمودین که زودتر از زمان خودش اینو مطرح کرده، مواجه میشید با یه دفعه یه پرسشی که حالا خیلی از ما هم غافلگیر میشیم.
بله.
بچه که همچی چیزی رو میپرسه غافلگیر میشیم، بچه هم متوجه میشه، متوجه غافلگیری میشه. آیا باید حقیقت رو بهش بگیم؟
ببینید اولا که نه لزومن بنا نیست که شما حقیقت اینجور من برداشت کردم. پاسخ درست بله، قطعا باید پاسخ درست بدید. بچه ها از کجا میان؟ این نیست که بچه ها تو لپ لپن لک لک میاره و نمیدونم هدیه میارنشون و اینا رو سوال ند، سوالاشون این شکلی پاسخ ندید.
یعنی غیر واقعی،
غیر واقعی نگید. قطعا باید پاسخ کوتاه و درست دریافت کنه. بچه ها رو خدا به ما داده برای بچه های کم سن و سال، ولی اگه مثلا یه بچه 10 ساله داره که این میپرسه دیگه خب یه مقدار میدونه یه چیزایی رو. برای مواجه شدن با سوالاتی که جلوترن، من اینطور برداشت کردم که وقتی میگن واقعیت رو بگیم یعنی سوالی که جلوتر اومده، شما یه کاری که باید بکنید اینه که اولین سوالتون از کودکی باشه که عزیزم تو چی میدونی؟ تو چی میدونی در زایمان درد داره؟ برای بچه 5 ساله که نباید این سوال بیاد. من ازش میپرسم که خب عزیزم تو چی میدونی در این مورد؟ اصلا این یعنی چی؟ خب بعد اون آنچه که فهمیده یا میدونه، یا اصلا ممکنه میگه اصلا نمیدونم چیه، یعنی یه کلمه رو فقط شنیده. پس اول بپرسید تو چی میدونی برای هر سنی، و بعد متناسب با آنچه که میدونه فکر کنید که چقدر میدونه، من چقدر باید پاسخ بدم. از اول تا آخرم یادتون باشه ما به هیچ عنوان کارکردهای جنسی رو به بچه‌ها نمیگیم، حتی در نوجوانی. حالا سوال بعدی بود، ببینید ورود به کارکردهای جنسی برای کودک و نوجوان زود هنگام درست نیست. در نوجوانی هم اواخر نوجوانی برای نوجوانایی که میدونی مواجهه داشتن، یعنی نوجوانی که رفتارهای جنسیشو زود هنگام شروع کرده و من دیگه مجبورم که اینو بشونم، مسئولیت پذیری بهش یاد بدم و بگم عواقب این روابطش چی میتونه
یعنی
باشه.
پیش پیش الان این پدری که گفتم بچه من 14 سالشه، بله. من دارم همه چیو بهش میگم، حالا بعضی چیزا رو هم گذاشتم 2 سال دیگه،
بله.
شما دارید میفرمایید که پیش پیش درباره موضوعی که داخل پرانتز داریم میذاریم کار کرده جنسی صحبت نمی کنیم.
بله، ببینید برای اون پدر عزیزی که 14 ساله بود پسرشون، این خیلی خوبه که شما به عنوان پدر اینقدر مسئولی که داری بهش یاد میدی، و بسیار خوبه که بچه ها از والدینشون شروع کنن به یاد گرفتن، چون مرجع شما میشی. ولی یادتون باشه که ما نوجوانی رو به 3 بخش تقسیم میکنیم: ابتدای نوجوانی، اواسط نوجوانی و اواخر نوجوانی. یعنی از هول و هوش مثلا 10-11 سال تا همین 14 سال ابتدای، بعدش مثلا 14-15 تا مثلا 16-17 اواسط، و بعدش میشه اواخر نوجوانی. بچه‌ها در هر مقطعی از نوجوانی نیاز آموزشیشون فرق میکنه. یعنی یک نوجوان 14 ساله همینقدر که بهداشت جنسیشو بدونه، رشد اندامهاش رو بدونه و اتفاقات طبیعی که باید برای بدن اون پسر 14 ساله بیفته، مثل همین نوزهای صبحگاهی، مثل اون احتلامهای شبانه، اینایی که بعد فیزیولوژی بدنشه، بهداشتش رو رعایت بکنه و چطور مراقب خودش باشه، یعنی پیشگیری از آزارها، اینا رو در واقع تو این سن بگید. بعد اگه سوالی داره از شما، شما پیش پیش دیگه نرید. یعنی من در واقع تاکیدم همینجاست با توجه به برداشتی که از صحبت‌های این پدر عزیز داشتن. ببینید آموزشاتون رو تیکه تیکه کنید، یعنی بنا نیست یه بسته آموزشی رو یک دفعه بهش ارائه بدید، دچار استراب میشه، حتی گاهی وقتا کنجکاوی‌های براش ایجاد می‌کنید زود هنگام. برای همین اگر مثلا اون در مورد چون گفتن رابطه با جنس مقابل و اینا رو، مثلا ممکنه ارتباطات دوستانه رو ایشون دارن میگن، ولی همه اینها باید یه حدودی از سوالات کودک من و جوان من باشه. اما ارائه زود هنگام همه چیز پیشا پیش برای این که من میخوام زودتر بگم مبادا اینطوری بشه، گاهی وقتا این کار رو نکنیم. یعنی ما وقتی میدونیم تو 14 سالگی این الان به جنس مقابل زیاد فکر نمی کنه، این الان بیشتر داره به زیبایی بدنش و جوشهاش و بهداشتش و تعریقش و شکل بدنیش و اینا داره فکر میکنه، تو این سن متصوریم بیشتر این باشه، مگر اینکه نوجوان شما بپرسه من در این کلاس مثلا دخترها هم هستن، من چگونه رفتاری داشته باشم. اونجا هم شما رابطه کارکرد جنسی نمیگین، فقط ارتباط غیر فیزیکی با جنس مقابل رو یاد میدید که شما ممکن در فضاهای اجتماعی مواجه بشین با اینکه مثلا افراد دیگری هم باشن، اما تعاملاتتون باید چه شکلی باشه و درستش چیه. به این شکل ورود بکنی. من فکر میکنم که در واقع سوالشون خوب بود به این خاطر که ما بگیم برای نوجوانها یه بسته آموزشی زود هنگامی رو ناگهان نگیم. بعضی وقتا هم والدین میگن خانم دکتر ما نوجوانای امروز، من این جمله والدین رو میگم، من عقیده به این خودم ندارم، اینا میگن نوجوان امروز هفت خط همه چی بلده. اصلا اینطور نیست، اینو خواهشن از ذهن پاک کنید.
من خواستم ازتون مطرح بکنم. چون داریم راجع به نوجوانی صحبت بله. میکنیم در همه زمان‌ها شما دارید بله. میفرمایید. بله. یعنی این نوجوان مثلا 20 سال پیش رو مقایسه نمی‌کنیم و همین نوجوان با این بمباران اطلاعاتی بله. که الان داره میشه و با این شیوه های رفتاری و تغییرات فرهنگ اجتماعی که ما داریم میبینیم، برای این نوجوان هم شما دارید میگین که جلو جلو نرید،
اصلا از کار کرد چیزی نگین، اصلا مگر ورود کرده و سوال میپرسه. اگر نوجوان با شما اینقدر دوسته، شما دارین آموزش رو میدین، قطعا اون سوالاتی میگه، قطعا بچه ها سوالاتشون اول توی خونه این شکلی هم باتون مطرح میکنن. من یه دوستی دارم اینطوری، اون دوست خودشه گاهن، برای همین یه دفعه برنگردین بگین دوستت بیجا کرد و فلان، که من ای والدش بودم این کارو میکردم. فکر کنید اون دوست خودشه و داره شما رو محک میزنه، برای همین دیگه نمیاد به شما بگه، میگه ای داد اگه قراره دوستمو که میگم این واکنشش باشه، خودمو بگم میخواد چیکار کنه. مسئله دیگه این ذهنیت رو که هفت خطن همه چی میدونن از ذهنتون پاک کنین. اصلا این هفت خط من نمیفهمم از کجا میاد. بچه‌ها دسترسیاشون بیشتر شده، معلومه نسبت به زمان ما دسترسی بیشتر دارن، اطلاعاتشون متفاوته، ولی لزوما اطلاعات درست نیست ها، یعنی اطلاعات غرقاتی اشتباهیه. این وظیفه شماست که بتونی هدایتش بکنی به عنوان والد. الان من والدینی دارم که بچه ها رو میفرستن، مثلا نوجوان 19 ساله میاد میگم عزیزم برای چی اومدی، میگه مادرم گفته برو، من نمیتونم بگم خانم دکتر به توضیح میده
بعد راز کار کرده، یعنی
نه نه اصلا مسائلی که مواجه شده، اتفاقایی که براش افتاده و میشینه توضیح میده، میگه من این سوالا رو پرسیدم و مادرم نتونست پاسخ بده. گاهی وقتا شما محول کنین به مشاور، اما بی پاسخ نذارین، گاهی وقتا هم جلو جلو نگ.
بله خیلی سپاسگزارم. همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. این برنامه برنامه مثبت تربیت هست. موضوع این برنامه کنجکاوی های کودکان و شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-2876، سامان پیام کوتاه 30102. عزیز شنونده گفتن که نوه دارم دو قلو و دختر با مادرش، پسرم با پدرش میخوابه، 2 سال و 8 ماهه هستند.
بله.
میخوان بدونن ایرادی داره؟
بله. ببینید ما بازم تاکید میکنیم اتاق خواب والدین به خاطر روابطی که خود والدین باید داشته باشن. ببینید چرا من باید مواجه بشم با زوجهای، حالا ما تو برنامه حریم آرامش بیشتر اینا رو صحبت میکنیم که خواهش میکنم اونجا هم والدین بیان گوش کنن. اختلالات کارکرد جنسی بین زوجها برخی اوقات و بیشتری اوقات بعد از تولد بچه‌ها به خاطر همین سوء مدیریت‌هاشونه. این نشونه دوست داشتن نیست که من فضاهای خصوصیمو با بچه به اشتراک میگذارم. بچه‌ها باید بدونن که در فضای خواب خودشون باید باشن، ولو اینکه خونه ها کوچیکه، اتاق ممکنه نباشه، فضای خواب پدر و مادر باید از فضای خواب بچه ها جدا باشه.
بله خیلی سپاسگزارم. برنامه حریم آرامش هم فکر کنم در موردش صحبت کردن. در رادیو سلامت ما برنامه‌ای رو داریم برای زوجین عزیز که محورش همین مسائل جنسی است، در روزهای پنجشنبه ساعت 10:30 پخش میشه، اونجا میتونید مراجعه بکنید. پرسیدن که آیا مادر اجازه داره که به سوالات فرزند پسرش پاسخ بده یا اینکه بچه پسر رو بذاریم به عهده پدر که این سوالات رو پاسخ بده. حالا گاهی هم ما میبینیم که علاقمندی مادر ممکنه بیشتر باشه، بیشتر رفته مطالعه کرده، یاد گرفته، شرایط متفاوته، تک والد هم گاهی داریم. این بله. مقدار بیشتر توضیح میده.
بله سوال خیلی خوبیه. ببینید زیر 7 سال بچه ها معمولا انتخاب میکنن که کدوم والد و بیشتر مرجع سوالات و پاسخگوییشون هست، یعنی فارغ از جنس والد که مثلا مادر یا پدر، دختر یا پسر در خونه انتخاب میکنه زیر 7 سال که از کی میخواد بپرسه. معمولا هم از والدی میپرسن که بیشتر باش ارتباط دارن، راحت ترن و بیشتر پاسخگو بوده. حالا ممکنه مادر باشه، ممکنه پدر باشه، هیچ فرقی نداره. یعنی ما فقط مهم برامون اینه که یک نفر پاسخگوی بچه‌ها باشه. برخی هم تک والدن، بله مثلا پسر با مادر زندگی میکنه، دختر با پدر زندگی میکنه. اما بعد 7 سال و به خصوص بعد بلوغ معمولا بچه‌ها دوست دارن با والد هم جنسشون باشن. دوست دارن، نه اینکه قطعیتی وجود داره. همچنان ما نوجوانایی داریم پسر که با مادر راحت تره و بسیاری از مسائل داره به مادر همچنان میگه. به این مرجعیت رو از دست ندیم، نگیم دیگه اینجا باید برو سراغ پدرت، چون ممکنه پدر اونقدر براش وقت نمیگذاره و این یه دفعه سردرگم میشه که مامان منو پس زد، انگار که خجالت کشید، چت سوال من بد بود و پدرم پاسخگویی کافی نداره، یا برعکسش. پس اینکه ببینید اگه میتونید سوالاتشون رو پاسخ بدید، بهتره که فارغ از جنسیت شما مرجعشون باشی.
گفتن منبع کسب اطلاعاتون کجا باشه؟ همین اینترنت و
اینترنت فضای رسانه‌ای چنین؟ بله، میبینید اینترنت متاسفانه حاوی اطلاعات هستش که گاهی وقتا افراد غیر متخصص پشت اون مقالاتن. ما گاهن مقالاتی رو میبینیم که اصلا در واقع پشتوانه علمی نداره و فرد رفته به اون استناد کرده در فرزند پروری. اینی که گاهی وقتا اول مطلبی رو که میخونید اون سواد رسانه‌ای میشه، یعنی من مطلبی رو که میخونم کی نوشته، از چه منابعی درآورده و پشت این نویسنده، این نویسنده کیه. ببینید یه وقتایی مثلا خب مثلا من در یه سایتی شروع میکنم به مقاله نوشتن، پایین اون سایت اسممو میذارم. اگه کسی اسم منو بره جستجو کنه میبینه که خب حیطه تخصصی منه و من این مقاله رو از کجا دارم میگم، پس به راحتی میتونه استناد کنه به مقاله‌ای که من نوعی میذارم. پس یک بدونید که مقالاتی که میخونید و کی نوشته اون آدم کیه. خب اگه نمیشناسید پیداش نمیکنید، منبع بله منبع نداره، نمیتونید استناد کنید به این راحتی. پس منابعی قابل استنادن که از آدمهای علمی که مرجع اون تخصصن، زیرش اسمشونه، معمولا آدرسشونه، شما میتونید به راحتی اسم اون فرد رو بذارید در واقع جستجو کنید. و اینکه از کجا داره این منبع منتشر میشه، مثلا وزارت بهداشت، مثلا سازمان بهداشت جهانی، این مطلب از کجا داره میاد.
یکی این دانشگاه ها هستش و متخصصینی که هویت تخصصیشون مشخصه.
بله مثلا شما وقتی اسمی رو میذارید سریع اون موتور جستجو به شما در واقع پشتوانه اون اسم رو میگه. گاهی وقتا ممکنه از اسامی سوء استفاده میشه، یعنی باید دقت هم بکنید.
بله.
این میشه سواد. بخش دیگه میشه این که خب من برخی از، ببینید ما برخی از آموزش ها رو نه در مقالات میتونیم بذاریم به این راحتی، نه در این فضاهای رسانه‌ای میتونیم به این راحتی صحبت کنیم. اونو باید تک به تک با مشاور برم آموزش بگیرم.
کلی از این تیپ پرسش ها و از این نوع پرسش ها ما بین پرسش هامون الان همین امروز داریم که من میخواستم همینم مطلب رو متذکر بشم که برخی از پرسش‌ها رو اگه ما نمیتونیم مطرح کنیم، به دلیل اینکه این پاسخ شما باید در یک فضای خصوصی مشاوره داده بشه و امکانش از رادیو نیست. اما تلفن دیگری رو بریم بشنویم.
برای دکتر بچه 13 سال و نیم میخواستم ببینم که چرا بچه ها الان توی این سن به هیچ عنوان به من یا مثلا خانواده هیچ وقت حرفی نمیزنه، ولی مثلا چرا توی محاوراتشون بچه ها با هم، یعنی من دیدم توی چت کردن با هم، از کلمات زشت استفاده میکنن. یعنی اینکه چرا اینجوری شده که انقدر بچه ها راحت میتونن این کلمات رو استفاده کنن؟
خب هم میتونی نظرتون چیه؟ یک دقیقه
بیشتر نوجوان ها، حالا ما هفته آینده باز به اینا میپردازیم، ولی نوجوان ها وارد دایره صحبتی میشن از هولوش 10-11 سال. بچه ها شروع میکنن به کلمات ادبیاتی با هم دیگه که همون کلام هایی هستش در اون فاز نوجوانی شروع میکنن تا انتها، و برای شما گاهن عجیبه تا وقتی اینو به زبون نیاورده که شما گاهی ممکن اگه متوجه میشید ورود میکنید که مثلا دخترم یا پسرم این واژه ها واژه های مثلا خوبی نیست که حداقل در چوب ارزشی خانواده ما باشه و ما ازش استفاده نمی کنیم، چون مثلا واژه‌ای است که ممکن ناسزا باشه یا معانی خوبی نداشته باشه. گاهی بچه‌ها نمیدونن بعضی معانی رو، یعنی شده که به نوجوان گفتیم که مثلا خب تو الان میدونی این معنیش چیه، میگه نه همه میگن منم میگم، میدونید حالا من اینجا نمیتونم برخی واقعا بگم، ولی خب رایج بین بچه‌ها، یعنی یه دفعه اتفاق میفته، حتی ما سر کلاس با دانشجوها هستیم، من دارم درس میدم یه دفعه یه چیز علمی رو میگم، دانشجو یه دفعه اون واژه رو ناخواسته است دیگه میگه، برمیگردم میگم پسرم دخترم دیگه، بچه دانشجوی ما بالای 20 سالن، میگم تو میدونی معنیش چیه، میگه نه استاد، میگم خب این معنیش خیلی بده، تو الان سر کلاس اینو گفتی، بعد مثلا بعد میاد معذرت خواهی میکنه،
چون متداول
میشه گاهی وقتا. اینی که بهتره که با کنارشون قرار بگیرید و دوستانه بگید چرا بده.
ممنونم خانم دکتر. تعداد پرسش‌ها خیلی زیاده. البته بعضیش هم واقعا پرسشی که در فاز خصوصی مشاوره باید مطرح بشه، بخشش هم مربوط به این برنامه نیست. و سپاس از شما که همراه ما بودید. می‌بخشید که برخی از پرسش‌ها رو مطرح نکردیم. فرصتمون همین میزان بود. ممنونم خانم دکتر کشاورز بر حضور شما در این برنامه با همراهی مهمان عزیزمون. شما رو به خدای یگانه می‌سپارم. خدا نگهدار.
دم تا زنگ تفریح کنار شما باشم.
سلام سلام سلام، سیبکم از رو رسید.
وای سلام سیبک، حالت خوبه؟
بله خوبم. روز فرونیت شما بخیر. آرشیده خانوم،
ای مگه بارون میاد؟
مگه نمیاد؟
خوب تا جایی که من میدونم هوا صاف بود،
ولی یکی بچه گفت که کلاس ما پر از نه شده بود و نمیتونست تختر رو ببینه.
وا خب آخه مگه میشه تو کلاس بارون بیا؟
نمیدونم، لابد میشه دیگه.
بذار فکر کنم. خب شاید منظورش این بود که چشماش ضعیفه نمیتونه تخته رو ببینه.
خب راست میگی، شاید. خب حالا باید چی کار کنه یعنی؟
خب معلومه باید بره پیش چشم بزش.
واقعا؟ ممکن آمپول هم بهش بزنه؟
وای نه، آخه چه رفتی داره به آمپول؟ دکتر چشمش رو معاینه میکنه تا اگر لازم باشه از عینک استفاده کنه.
همین، به همین راحتی؟
خب بله دیگه، چرا انقدر تعجب کردی؟
تعجب نکردم، خوشحال شدم.
ای چطور مگه؟
خب من یه رای دیگه به الان تو لازم نباشه بره دکتر.
واقعا مگه میشه؟
آره میشه، میتونه از عینک هم کلاسش استفاده کنه به همین راحتی.
چی شوخی میکنی؟
نه میتونن کنار هم بشینن عینکشونو به هم قرض بدن. دیدی چه فکر بکری کردن؟
راستش نه، فکرت اصلا هم خوب نبود.
چرا؟
خب ما نباید عینک کسی رو بزنیم چون چشممون ضعیف میشه.
واقعا؟ خب عینک از کجا میفهمه رو چه یکیه؟
وای زیبک تو چقدر خوب هستی. خب هر کس باید عینک مخصوص خودش رو بزنه.
منظورت اینه که بعضی چششون ضعیف‌تره؟
آفرین، درسته.
خب علافم دم هی به من میخندی. پس ما نباید عینک هم کلاسیامون رو بگیریم، درسته؟
خب معلومه که نه، چون هم باعث اذیتشون میشیم و برای سلامتیمون خوب نیست.
آها، خب پس دوستم حتما باید به مامانش بگه که نمیتونه تخت رو خوب ببینه.
آفرین، درسته، تا اگر لازم بود بره پیش چش بذار.
فهمیدم. خب دیگه من خیلی گرسنمه، میخوام خوراکی بخورم. آرشیدا،
منم همینطور، بیا زودتر بریم.
بزن بریم. هی به من بخند آرشیدا، هی به من بخند. ای چرا انقدر به من میخندی آخه؟
باشه بیا بریم.
بزن بریم.
زنگ تفریح
FM 102.
اون نون پنیره کیه با گردو داره به من سلام میکنه؟ اون نون پنیره خودمه با گردو. خیلی خوشمزه. تخمه مرغ آب پز که از همه خوش، وای دلم ضعف میره برای تخمه مرغ آب پز. کنار شکلات و شکلات، نه بله بچه شکلات، نه اون که تغذیه سالم نیست، ما که اینو بلدیم. ساندویچ ببین دوست من، ساندویچ سوسیس آورده با کالباس. وای بچه سوسیس و کالباس تغذیه سالمه؟ نه پویش آدمای ما در مورد تغذیه سالمه. دوست خوبم بگو ببینم امروز چه تغذیه سالمی با خودت به مدرسه آوردی؟ منتظریم پیام هاتون رو به ادساین سفیران سلامت آندرلاین استیودنت در برنامه شاد ارسال کنید. میبینیم قره کشی میکنیم و بهتون جایزه میدیم. خیلی دوستتون دارم بچه ها.
به نام خدا، امام الحسنی هستم از استان سیستان بلوچستان شهر زادان. لقمه سالم مدرسه من شامل نان، پنیر، سبزی و گردو هست. من از مدرسه شهید چمران هستم، شیفت ب.
من کیاش و سپر هستم، پایه دوم از مدرسه مامه حسین قدسی شهرستان کازرون استان فارس. تغذیه سالم من شامل شده از ساندویچ تخم مرغ، مقدار نخوچی کشمش، یه دونه سیب. ساندویچ تخم مرغ را انتخاب میکنن چون منبع پروتئین، آهن و ویتامین ب است. برای رشد ما کودکان ضروریه. نخوچی برای سلامت استخوان ما بسیار مفیده. کشمش باعث تقویت حافظه ما میشه. خوردن یک عدد سیب باعث تقویت سیستم ایمنی میشه.
سلام، امیرعلی خمسه هستم، مدرسه شهید خورانی استان قزوین شهرستان آبیک. معلم بهداشت خانم فاضلی، موضوع تغذیه سالم من شامل شده از نون و پنیر سبزی، گردو و کشمش، میوه انار دور شده. چون باید تغذیه سالم داشته باشیم تا بدن سالم داشته باشیم. خدا حافظ.
مثلا بعدی هستم، کلاس خانم ابراهیمی مدرسه شهید خورانی. تغذیه امروز من اینه: کیک، کشمش، گردو، نیوه، شیر، چون که اینا برای سلامتی خیلی مفیده.
نام خدا، سلام، من هلال خاکی بیگی هستم، پایه پنجم مدرسه حضرت رقیه استان قزوین. من برای مدرسه زنگ اول لقمه را ترجیح میدم چون لقمه هم سالمه، هم خیلی خوشمزه است، هم هوش و ذهن ما رو به کار میندازه. پس زنگ اول هم میشه لقمه. حالا لقمه پنیر با گردو، پنیر با گوجه، پنیر با خیار میشه. زنگ دومم من به شما یک نوع آجیل یا یک نوع میوه هر فصل خودش. مثلا الان فصل پرتقال، سیب، انار،
من میتونم از اینا استفاده کنم و یک نوع میوه خیلی خوشمزه بیارم، چون هم میوه خیلی خوشمزه است هم میتونه به ما کمک کنه.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _ استودنت.
موافق از دوستامون خدافظی کنی؟
بله بله، خدافظ بچا، مراقب چشماتون باشین.
خدافظ دوستای خوبم، روز شیرینی داشته باشی.
خدافظ.
زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس، سر جاهاتون بشینید، درس‌ها رو خوب یاد بگیرید، درس‌ها رو خوب یاد بگیرید.